سهار لو د ماخام تر وو خبرونه کوي وخت په افغانستان کې شپږ بجې او درش دقیقې شوې د ماخام جاوید حسن زاده استودیو ترغلې څو د ازادي رو ورسته نیم ساعت د ری خبرونه وړاندې کړې مهرباني
تشکر شما صفی جان سلام شنونده های عزیز ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت کابل شد من جاوید حسن زاده با همکاری رامین کاکل در بخش تکنیک و تیم خبری ما تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که قرار است راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان فردا وارد کابل شده با مقامات افغان گفتگو کند این که آقای شریف روی چه مسائل گفتگو خواهد کرد منتظر باشید و در جریان این مجله خبری آگاه شوید اما نخست خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنوید که همکارم فرشتن نگاه تقدیم میکند
نخست سرخط چند خبر شمار از نمایندگان ولایت هلمند در ولسی جرگه نبود تجهیزات کافی در اختیار نیروهای امنیتی را مانع پیشروی آنها در ولسوالی سنگین خواندند مسابقه فوتبال میان تیم‌های افغانستان و بوتان جریان دارد و در خبرهای بین المللی از تلفات زلزله دیشب در پاکستان برایتان خواهیم گفت با سلام و شام بخیر تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. شمار از نمایندگان ولایت هلمند در ولسی جرگه افغانستان میگویند به دلیل نبود تجهیزات کافی در اختیار نیروهای امنیتی نتوانستند این نیروها در ولسوالی سنگین پیشروی داشته باشند. عبدالحی آخوندزاده عضو ولسی جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در حال حاضر صرف ساختمان قماندانی امنی ولسوالی سنگین را تصرف کردند و باقی ساحات هنوز هم در دست طالبان قرار دارد.
او دیگه هیچ پیشرفت از طرف نیروهای امنیتی ما صورت نگرفته بغیر یک تعمیر کماندانی ایساب یک عملات کده سر طالبان اوم یکمک ضربه بود که طالبان یکم پیشت سر رفت صرف عالم در حالت دفاعی از نیروهای امنیتی ما.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای کماندو به ولایت هلمند فرستاده شده و در حال حاضر یک کاروان بزرگ اکمالاتی در حال رسیدن به این ولایت است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای اردوی ملی در جریان 24 ساعت گذشته 35 مخالف مسلح کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان کمرا با سخنگوی وزارت داخله امروز در یک کنفرانس خبری در کابل در مورد اوضاع امنیتی کشور صحبت میکرد گفت در 24 ساعت گذشته 11 عملیات انجام شده است.
در 24 ساعت گذشته 11 عملیات پلان شده را در 8 ولایت کشور داشتیم که در نتیجه عملیات ما 35 تن از مخالفین کشته شده 5 تن زخمی بودند و 1 نفر اسیر.
به گفته دولت وزیری این عملیات در ولایت های نورستان، کاپیسا، کنر، پکتیا، خوست، میدان وردک، قندار، اروزگان، فراز، سرپل، بادغیز، بدخشان و فاریاب را اندازی شده بود. بازی فوتبال میان تیم‌های افغانستان و بوتان 2-0 به سود افغانستان جریان دارد. خیبر امانی مهاجم شماره 9 افغانستان در دقیقه 14 دروازه بوتان را باز کرد و گل دوم را مسی سیغانی مدافع شماره 14 تیم افغانستان در دقیقه 43 با ضربه سر به سود تیمش به ثمر رساند. این بازی به سلسله مسابقات قهرمانی جنوب آسیا یا سف گیمز در هندوستان برگزار شده است. افغانستان روز پنجشنبه در نخستین بازیش در این تورنمنت توانست بنگلادش را 4-0 شکست دهد. در صورت پیروزی امروز افغانستان راه خود را به دور نیمه نهایی باز خواهد کرد. ادامه خبرها را با من فرشتن نگاز رادیو آزادی میشنوید. زلزله دیشب در پاکستان جان یک تن را گرفته و حدود 60 تن دیگر را زخمی ساخت. به گفته مقامات در منطقه قبایلی مامند جنسی در اثر فرو ریختن صف یک پوسته امنیتی در نزدیکی مرز میان پاکستان و افغانستان یک عسکر پاکستانی جان داده است. سخنگوی ایالتی خیبر پشتونخوا میگوید در نتیجه زلزله که ناوقت دیشب رخ داد حدود 60 تن در سرتاسر این ایالت زخمی شدند. مشتاق شاه سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی میگوید اون میگوید این زلزله بیشتر از یک دقیقه دوام کرد و تکان این زلزله در مناطق مثل ملکان، پشاور، کوهات، بلکی مروت و تا لاهور، ملتان و جهلم نیز احساس شده است. زلزله به قدرت 6.2 درجه ریشتر دیشب افغانستان، پاکستان و قسمت‌های از هندوستان را تکان داد. یک سارنوال بوسنیویی از دستگیری 11 افراطی مظنون که قصد حمله تروریستی را داشتند خبر می‌دهد. تلویزیون دولتی بوسنیا امروز به نقل از دوبارک و کمپارا یک تن از سارنوالان این کشور گفت گروه بازداشت شده قصد داشتند تا در پایان جشن سال نو حمله تروریستی را انجام دهند. به گفته این سارنوال اگر جلب حمله گرفتن نمی‌شد به احتمال قوی که 100 تن در آن کشته می شدند. بر اساس گزارش ها مظنونین هفته پیش در یک یورش پلیس از چندین محل در پایتخت دستگیر شدند. و خبر اخیر این که پلیس سربستان 79 نفر را به اتهام دست داشتن در فساد اداری دستگیر کرد که در آن یک وزیر سابق این کشور نیز شامل است. وزارت داخله سربستان میگوید این افراد به اتهام اختلاس 70 میلیون دلار بازداشت شدند. به گفته این منبع مظنونین به جرایم سوء استفاده از مقام، پولشویی و دیگر جرایم مالی متهمند. مدیران چندین شرکت‌های دولتی، دو مقام سابق وزارت داخله و چندین شاروال نیز در جمع بازداشت شدگانند. پایان سرویس خبری.
تشکر از همکارم فرشته‌نگار برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شب به وقت کابل است و حالا در ادامه این مجله خبری. انتظار می رود راحیل شریف لای درستیز اردوی پاکستان فردا وارد کابل شده و با مقامات افغان در مورد مسائل مربوط به امنیت و صلح گفتگو کند. انتظار حکومت افغانستان چیست؟ جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه می گوید
حکومت افغانستان آمادگی خود به دور دوی گفتگوهای صلح هم داره، اما مهم است که آغاز گفتگوهای صلح نقطه پایان برای جنگ در افغانستان باشه.
اظهارات نماینده رئیس جمهوری روسیه در مورد روابط روسیه با طالبان مصالح ولسی جرگه افغانستان را نگران ساخته است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه میگوید
در ارتباط با اظهارات نماینده روسیه این موضوع را ما به کمیسیون وظیفه میتیم که وزارت محترم خارجه را دعوت بکند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نشرات رادیو خلافت مربوط به گروه داعش در ولایت ننگرهار متوقف گردیده است. اینها و مطالب دیگر را در همین مجله خبری دنبال کنید. با عرض سلام مجدد ما حال می‌پردازیم به اولین گزارش این مجله خبری. قرار است راحیل شریف لای درستیز اردوی پاکستان روز یکشنبه به منظور گفتگو با مقامات افغان وارد کابل شود. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که راحیل شریف در جریان این سفرش روی مسائل امنیتی و پروسه صلح با مقامات افغان گفتگو میکند. در این حال کارشناسان سیاسی در مورد همکاری صادقانه پاکستان با پروسه صلح نظرات متفاوت دارند. نسیم شفق در این مورد گزارش دارد.
هرچند میگویند آزموده را آزمودن خطاست، اما افغانستان باز هم حاضر شده تا پاکستان را آزمایش کند که بار دیگر در پروسه صلح با این کشور همکاری صادقانه میکند یا نه. پاکستان در اوج تیرگی روابطش با افغانستان بار دیگر تعهد کرد که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان میکشاند. راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان روز یک شنبه به کابل می آید تا درباره میکانیزم مذاکرات صلح با مقامات افغان گفتگو کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آقای شریف با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی روی مسائل مربوط به دو کشور و پروسه صلح گفتگو می کند.
حکومت افغانستان آمادگی خود به دور دوی گفتگوهای صلح هم داره، اما مهم است که آغاز گفتگوهای صلح نقطه پایان برای جنگ در افغانستان باشه و کسانی که در این گفتگوها از ادرس مخالفین مصالح افغانستان شرکت میکنن اشخاصی باشن که تصمیم بگیرن و نماینده اصلی گروه مخالفین باشه.
آقای فیصل تاکید میکند که به خاطر رسیدن به مرحله همکاری میان دو کشور نیاز است تا پاکستان به وعده هایش در قبال افغانستان عمل کند. پیش از این سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان این سفر راحل شریف را به کابل مهم خوانده و گفته است که در جریان این سفر بر علاوه مسائل امنیتی میان دو کشور روی پروسه صلح نیز گفتگو می شود. مقامات پاکستانی گفتند که یک کمیته چهار جانبه به اشتراک نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین برای نظارت از پیشبرد مذاکرات صلح ایجاد می شود. اسلام آباد در جریان سفر اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به پاکستان تعهد کرد که برای اثرگیری مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تلاش می کند. اما تعهد پاکستان و سفر راحل شریف به کابل برای فراهمسازی زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح نتایج در قبال خواهد داشت. داوود مایار کارشناس مسائل سیاسی افغان به این پرسش پاسخ می‌دهد.
مسئله تاثیری است که تا یک اندازه این پروسه صلح تاثیرگذار است و احتمالاً ما امیدوار هستیم که پاکستان علاقه نشان بده و این بار به تعهدات خود با پروسه صلح صادق باشد. ما حالت قسم منج کنیم که رابطه با یک کشور باعث حساسیت با کشور دیگر نشد.
هرچند شماری از کارشناسان پاکستانی با توجه به نقش پاکستان در پروسه صلح این سفر لویدریستیز اردوی پاکستان را به افغانستان مهم می‌خوانند، اما کارشناسان افغان می‌گویند که عملکرد اسلام آباد در این زمینه همواره نمادین و فریبنده بوده است. نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در موضوع صلح باید هر حرکت پاکستان را زیر نظر داشته و با احتیاط عمل کند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 هستید. حالا می رویم از مسائل مربوط به افغانستان و پاکستان به نگرانی های ولسی جرگه از ایجاد روابط روسیه با طالبان. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان به کمیسیون روابط خارجی این جرگه وظیفه سپرده تا از وزارت خارجه این کشور در مورد رابطه مقامات روسیه با طالبان مصالح گفتگو کند. برخی اعضای ولسی جرگه روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند ارتباط گرفتن مقامات روسیه با طالبان مداخله در امور داخلی کشور است. زکیه حکیمی همکارم در مورد گزارش دارد.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند ارتباط گرفتن مقامات روسیه با طالبان از یک سو مداخله در امور افغانستان بوده و از طرف دیگر نشانه آغاز یک جنگ وسیع میان امریکا و روسیه در این کشور است. شماری از اعضای ولسی جرگه به روز شنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند اگر حکومت افغانستان در برابر این اظهارات مقامات روسی سکوت اختیار کند، افغانستان با سرنوشت سوریه روبرو خواهد شد. پس از ابراز نگرانی اعضای این جرگه، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون روابط خارجی وظیفه سپرده تا این موضوع را با مقامات وزارت خارجه در میان بگذارد.
کمیسیون روابط بین المللی را مخاطب می‌سازم در ارتباط با اظهارات نماینده روسیه و در پیوند با مذاکراتی که با طالبا دارد. طالبا دشمن مردم افغانستان هست و این موضوع را ما به کمیسیون وظیفه میتیم که وزارت محترم خارجه را دعوت بکند و این موضوع را در میان بگذارد.
اخیراً مقامات روسیه گفتند که به خاطر احساس خطر از داعش و نگهداری کشورشان با طالبان در افغانستان ارتباط برقرار کردند. آژانس خبری اینترفاکس روسیه از قول زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است مقامات روسیه به خاطر تبادله اطلاعات با طالبان ارتباط گرفتند. اما طالبان با نشر اعلامیه ارتباط با مقامات روسی را به هدف سرکوب کردن داعش رد کرده میگویند برای سرکوب ساختن داعش ضرورت ندارند با روسیه تماس برقرار کنند. در این حال تن از اعضای ولسی جرگه میگوید باید تلاش شود تا افغانستان به میدان جنگ قدرت‌های بزرگ جهان مبدل نشود. صالح محمد صالح عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید
کمیسیون روابط بین المللی
گپ خوب این است تا حکومت ما بیدار شود و در مورد این موضوع به مردم گزارش دهد که این گپ‌های روسیه تا کجا حقیقت دارد. دیگر توانایی تحمل جنگ میان دو قدرت را مردم افغانستان ندارد. جوابشان به مردم باید قاطع باشد. قسمی که معلوم بود این جنگ ها رقابتی است، اما امروز از این جنگ ها پرده برداشته شد.
در این حال خلیل الله شهیدزاده یک عضو دیگر ولسی جرگه میگوید برقراری روابط روسیه با طالبان به نفع افغانستان نیست و این کشور را به میدان جنگ مبدل میسازد. تا حالا معلوم نیست که مقامات وزارت خارجه افغانستان به این نگرانی های اعضای ولسی جرگه چه پاسخ خواهند داد، اما افغانستان پیش از این از روسیه خواسته است تا در مبارزه با تروریسم با این کشور کمک های نظامی انجام دهد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
وزارت دفاع افغانستان میگوید از نشرات رادیوی داعش در ولایت ننگرهار جلوگیری کرده و به این گروه ضربه سخت وارد کرده است. مقامات این وزارت همچنان میگویند در ولسوالی های مختلف ننگرهار اسای نیروهای امنیتی عملیات زمینی بر ضد گروه داعش جریان دارد و امیدوارند که نتیجه خوب از آن به دست بیاورند، اما کارشناسان مسائل امنیتی به این باورند که تاکتیک جنگی داعش با طالبان متفاوت است و از پای انداختن آنان به زمان نیاز دارد. تفصیل بیشتر این موضوع را در گزارش از احمد حنایش بشنوید.
معلوم نیست که نشرات رادیوی داعش در ولایت ننگرهار از کدام محل کنترل می شود، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که نشرات رادیوی خلافت را که به داعش منسوب است متوقف ساخته است. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت واضح نساخت که این رادیو در کجا فعالیت داشت، اما تاکید میکند که جلوگیری از نشرات رادیوی داعش بسیار مهم بود. آقای وزیری به روز شنبه به رادیو آزادی گفت داعش یا گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار یک تهدید است و اطمینان میدهد که راه اندازی عملیات بر ضد این گروه به زودی نتیجه قابل ملاحظه را در پی داشته باشد.
پنینگرار که موږ د داعش مشکل تاییدو یو مشکل ده خود
ما مشکل داعش را در ولایت ننگرهار تایید میکنیم، یک مشکل است، اما نیروهای مسلح وزارت دفاع افغانستان در جریان است. ان شاء الله به زودی مردم شاهد نتیجه خوب میباشند. آن رادیویی که فعال بود ما نشرات آن را متوقف ساختیم. دیگران فعالیت کردن نمیتواند، کسی آن را شنیده نمیتواند. نیروهای مسلح با تمام توانایی که دارند در این عملیات به خرج میدهند. بسیار در روزهای نزدیک نتایج عملیات به مردم روشن میشود.
پیش از این مسئولین محلی ولایت ننگرهار گفته بودند ممکن است رادیوی داعش در آن سوی خط دیورند در موتر جاسازی شده باشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در چند ماه گذشته در ولسوالی های اسپینغر، حسارک، شیرزاد، خوگیانی، پیچراگام، کوت و اچین ولایت ننگرهار 400 تن از افراد گروه داعش را به قتل رسانده است. از سوی دیگر در یک خبرنامه طالبان آمده است که داعش یک گروه استخباراتی منطقه است که آنان برای از بین بردن این گروه تصمیم گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این اظهارات ضمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان را بی اساس خواند که گفته بود به هدف سرکوبی داعش با طالبان روابط برقرار کردند. طالبان گفتند پدیده داعش برای افغانان قابل قبول نیست. وزارت دفاع افغانستان درگیری های مسلحانه میان داعش و طالبان را تایید میکند و میگوید این درگیری ها به مردم زیان آور است. از سوی دیگر آگاهان مسائل امنیتی میگویند طالبان و داعش با هم مخالفت های مذهبی و سیاسی دارند و پاکستان میخواهد به وسیله طالبان داعش را سرکوب کند. در مورد اینکه چرا پاکستان سرکوبی داعش را میخواهد، حکمت الله اعظمی تحلیلگر مرکز مطالعات جنگ و صلح افغانستان میگوید
داعش به کسان آغوش خود را باز میکند که طالبانند، اما از طالبان آزرده شدند. آنها پول زیاد دارند. برای طالبان یک نوع چلنج است. به نظر من برای مبارزه با طالبان موقف خود طالبان نیست. فکر میکنم در این پاکستان هم نقش دارد. ببینین داعش یکی از گروه های محدود است که گفته است جنگ نه تنها به افغانستان بلکه در پاکستان نیز باید وجود داشته باشد.
موضوع تهدیدات داعش در ولایت ننگرهار از دیر زمان مطرح است، اما شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان پیش از این از حکومت این کشور انتقاد داشتند که برای سرکوبی داعش در این ولایت از سوی حکومت اراده جدی وجود ندارد. اکنون انتظار برده می شود که آیا واقعا عملیات وزارت دفاع گروه داعش را در ولایت ننگرهار سرکوب خواهد کرد و یا این گروه مانند گذشته به تهدیدات و فعالیت های استبدادیش ادامه می دهد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را شما روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان برنامه جمع‌آوری، تداوی و آموزش حرفه‌ای به معتادان مواد مخدر را در یک دو روز آینده آغاز می‌کند. این وزارت با هماهنگی وزارت‌های صحت عامه، مالیه و کار امور اجتماعی افغانستان این برنامه را در کمپ فنکس به پیش خواهد برد. مقیم نائب مصاحب همکارم مصاحبه را با محمد حنیف دانشیار رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام داده و نخست از وی در مورد آغاز این برنامه پرسیده است.
ما توجه رهبری حکومت وحدت ملی را جلب کردیم، موزل معتادین مطرح کردیم که زمستان است و سرمای زمستان یک خطر مرگ است برای معتاد. خوشبختانه رهبری حکومت وحدت ملی جناب رئیس جمهور در این مورد همکار بسیار خوب با ما هدایت دادن به وزارت مالیه و بودجه فوق‌العاده برای از این کمپ اختصاص داده شد و از طی دو هفته به این طرف ما در جریان تسلیمگیری کمپ فنکس هستیم. ما دو تعمیر اونجا تسلیمی گرفتیم، هر کدام از اینا در حدوداً 500 بستر ما میتونیم برای از این تعمیر آماده بسازیم.
دانشیار صاحب، سوال دیست که امی برنامه شما چی زمان آغاز میشه؟ تو گفته میتونین که نظر به
ما آمادگی گرفتیم، احتمال زیاد است که ما از فردا بعد از ظهر، اگر فردا بعد از ظهر نشد روز که پس فردا شد آمادگی جمع‌آوری معتادین ما داریم. البته قابل یادآوری است که ما نظارت های شبانه ما نشان میده که در کابل حدوداً از 800 الی 1000 معتاد بی سرپناه وجود دارد. تلاش ما این است که اول همین معتادین بی سرپناه را از ساحات کابل ما جمع‌آوری کنیم و در این مرکز هزار بستر کمی کمپ فنکس است انتقال بدیم و این کمپ یک بسته از عرضه خدمات است، از تداوی گرفته و خدمات روانشناسی، تشویق به زندگی دوباره، تداوی، آموزش های حرفه‌ای و فنی و در نهایت تلاش به خاطر ایجاد شغل و کاریابی.
دانشیار صاحب، که وزارت شما خب به تنهایی نمیتونه، دیگر وزارت ها به شما را کمک میکنه، چی در جمع‌آوری این معتادین، چی در تداوی و چی در آموزش های عرفوی. یعنی نقش وزارت شما چی است در این برنامه؟
شما میفهمین که وزارت مبارزه با مواد مخدر یک وزارت اجرایی نیست، یک وزارت پالیسی ساز و هماهنگ کننده است. دو تا وظیفه بسیار کلان در عرصه مبارزه با مواد مخدر وزارت مبارزه با مواد مخدر داره. در هر عرصه ما مشکل تشخیص میکنیم و تناسب به سطح مشکل ما پلان و پالیسی میسازیم. یعنی ما اول مشکل تشخیص میکنیم، تا مشکل تشخیص نشه به خاطر رفع از مشکل پلان نمیشه. این مشکلات ما تشخیص میکنیم، برای رفع هر مشکل ما پلان و پالیسی میسازیم در هماهنگی با وزارتخانه‌های سکتوری و اونا اجرا میکنن. در این کمپ هم ما پیشنهاد وزارت مبارزه با مواد مخدر به ریاست جمهوری داشت و پلانی از این ما ساختیم در هماهنگی با ادارات زیر و این منظور شد امروز تسلیمی ما میگیریم کمپ، پس تسلیم میتیم به ادارات سکتوری.
مسئله مصرف و تمویل این برنامه را یا هزینه از این خو بسیار پرمصرف است، کی میپردازه؟ از منبع داخلی پرداخته میشه و یا کمک های بین المللی است؟
این خوشبختانه بس اثر تلاش وزیر مبارزه با مواد مخدر که قناعت رهبری دولت جلب کرد و قناعت از اونها را دادن و پیشنهاد ما منظور شد و بودجه از بودجه ملی فوق‌العاده اختصاص داده شد برش.
و شما اگر بگوین که در مجموع امی کمپ فنکس چه وقت شما صورت تکمیل تسلیم میشین؟
ما از فردا آماده است که یک تعمیر از این ما در بهره برداری بسپاریم، دو تا تعمیر دیگه میمونه، یک شاید دو تا تعمیر دیگه شم احتمالاً دور و بر 10 روز ما آماده بهره برداری کنیم.
مصاحبه بود با محمد حنیف دانشیار رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مورد برنامه جمع‌آوری، تداوی و آموزش حرفه‌ای به معتادان مواد مخدر که در یک دو روز آینده آغاز میشه. حکومت افغانستان میگه که عواید داخلی کشور امسال به تناسب سالهای گذشته افزایش یافته است. احمد حنایش باز هم در مورد گزارش دارد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که در بخش جمع‌آوری عواید داخلی امسال بالاتر از هدف تعیین شده کار صورت گرفته و عواید به دست آمده در مقایسه با 13 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری گفت که برای حکومت این کشور امسال 114 میلیارد دلار گردآوری عواید هدف تعیین شده بود، اما آنان توانستند که امسال از هدف تعیین شده 6% بیشتر عواید جمع آوری کنند.
همکارای ما در داخل وزارت و ادارات دولتی دیگر توانست که در حدود 120.75 میلیارد افغانی جمع آوری بکنند که ایرا به اطمینان گفته میتونیم که در طول 13 سال گذشته به این مبلغ هیچ جمع‌آوری صورت نگرفته.
آقای حکیمی میگوید که حکومت افغانستان برای رسیدن به این هدف با جامعه جهانی تعهد کرده بود که اکنون با جمع‌آوری عواید داخلی بیشتر از صندوق بین‌المللی پول 75 میلیون دلار انعام به دست خواهد آورد. وزارت مالیه افغانستان جمع‌آوری مالیات از نزد مالیه دهندگان، تغییرات در گمرکات، اجرای به موقع تعرفه‌های زراعتی، افزایش محصول مواد سوختی، خدمات مخابراتی و امثال آن را دلیل عمده افزایش عواید داخلی در سال جاری می‌خواند. این در حالی است که پیش از این بلندترین رقم عواید داخلی در سال 1392 گزارش شده بود که مقدار آن به 109 میلیارد افغانی می‌رسید. بر اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، بیش از 55 میلیارد افغانی از مجموع 120.75 میلیارد از طریق گمرکات و متبقی عواید از وزارتخانه ها، مصوفیت ها و ریاست های مرکزی به دست آمده است. کارشناسان اقتصادی افغان رقم جمع‌آوری شده را با در نظر داشت شرایط موجود اندک خوانده می گویند که عواید داخلی این کشور امسال باید به 200 میلیارد افغانی می رسید. عبدالله واحدیار یک تن از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که هنوز هم به دلیل موجودیت فساد اداری در گمرکات کشور میلیاردها افغانی حیف و میل میگردد.
120 میلیارد که حال جمع‌آوری شده تقریبا کافی نیست برای مملکت. کم از کم باید 180 تا 200 میلیارد عواید ما میرسید، زیرا افغانستان یکی از کشورهایی است که در این صادرات کم داره، واردات زیاد است. در واردات ما باید عواید داخلی ما بیشتر باشد. بسیار مشکل خواهد بود که جامعه بین‌المللی را قناعت بده به این دستاورد بسیار ناچیزی که داره.
آقای واحدیار میگوید که حکومت باید با افزایش رقم عواید داخلی خدمات بهتری را نیز به مردم ارائه کند تا آنان نسبت به مفاد پرداخت مالیات و مصرف شفافیان مطمئن شوند. در افغانستان سال مالی به تاریخ 30 ماه قوز به پایان میرسد و حکومت بودجه سال آینده مالی این کشور را تهیه میکند و این بودجه برای سال 1395 461 میلیارد افغانی پیشنهاد شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. و حال یک خبر هم خارج از کشور. در حدود 12000 نفر از جمله 1200 زن برای انتخابات پارلمانی ایران ثبت نام کردند. وزارت داخله ایران دیروز در این مورد خبر داد. همکارم مقیم نایب در مورد گزارش را تهیه کرده است.
حدود 12000 نفر در ایران خود را برای دهمین دوره انتخابات مجلس ثبت نام کردند که در ماه فوریه برگزار می شود. رسانه های رسمی ایران با بیان این مطلب گفتند که این اولین انتخابات بعد از انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی در ایران است که بیشترین نفر خود را کاندید کردند. تا آخر روز جمعه همانطوری که محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخاباتی اعلان کرده، حدود 11000 تن برای حضور در انتخابات مجلس ثبت نام کرده بودند که این رقم در پایان روز به 11992 رسید.
ساعت 20 دقیقه به 4 بعد از ظهر 10834 نفر مراجعه کردند برای ثبت نام که 9661 نفر ثبت نامشان انجام شده. از این تعداد 1067 نفر از خانم ها هستند و 8594 نفر از آقایون، اینایی که ثبت نام شدند.
وزارت امور داخلی ایران گفت که شمار آنان که تا ضرب الاجل روز جمعه برای ثبت نام مراجعه کردند 70% بیش از کاندیدانی هستند که در انتخابات گذشته در سال 2012 میلادی خود را نامزد کرده بودند. در انتخابات قبلی پارلمانی ایران در سال 2012 میلادی در حدود 5000 نفر ثبت نام کرده بودند. شمار زنان کاندید برای 290 کرسی انتخابات 26 ماه فوریه مجلس ایران 11% می باشد. کاندیدان زن در انتخابات گذشته ایران 8% را تشکیل می داد. در این انتخابات کاندیدان پایین تر از سن 50 سال 6% بیشتر است. باید خاطر نشان نمود که تمام این کاندیدها از غربال شورای نگهبان بگذرند و قرار است شمار کاندیدان بعد از ارزیابی این شورا کاهش یابد و فهرست نهایی کاندیدان انتخابات مجلس ایران در 9 ماه فوریه و نشر می رسد. شورای نگهبان در گذشته نام تمام کاندیدها را که وفادار به رهبران اسلامی ایران نبودند از فهرست خارج می کردند. از سوی هم رایدهی برای 5 دور شورای خبرگان ایران نیز در همان روز برگزار می شود. مجلس خبرگان ایران کار آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران را نظارت می کند و مسئولیت دارد که بعد از وفات رهبر مذهبی وظیفه او را به پیش ببرد.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این مجله خبری. حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمتتان قرار می گیریم. همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.